بسم الله الرحمن الرحیم. یه سؤالی یا عنوان یا ایرادی شده از طرف غیر درویشی، ولی قدم با حسن نیتی، چونن میگه شما میگید که باید همه بیعت کنن. خب اگر اینجوری چرا وقت درخواست میکنن بعد یارو قبول میکنن بعد یارو رد میکنن؟ حالا برام نمونه و برام مثالم که شده یک از نامه ها بیعتی که در ارادی میشه، یعنی خود شخص تقاضا میکنه، این به دنباله همون بیعتی است که قبل از خلقت کرده که خداوند فرمود الستُ بربکم، گفت چرا؟ قالوا بلا. یا در جای خدا میگه الم در اون دنیا، مگه عهد نکردم با شما، بیعت نکردم با شما، نشونتون دادم شیطان را که گوری اینا نخورید؟ این هم یه بیعت، چند جور بیعت های. خب گفتن برای این که این بیعت رو خودمون به اصطلاح بچشیم، نه این که به زور به حلقمون بکنن اونجا، نه به زورم نه حالا به رضایم. وقتی فرمود الستُ بربکم، همه ما گفتم قالوا بلا، چرا؟ ولی خودمون نیومدیم بگیم، ما بیایم بگیم قالوا بلا، بعد خدا بگه اونجوری نه. حالا در جهان باید خودمون بگیم. یه امتحانی هم هست، برای اینکه خدا وقتی بشر رو میخواد خلیفه خودش قرار بده، یعنی قرار بود خلیفه قرار بده، بشر رو آفرید، خود خلیفه باید اراده داشته باشه. حالا برید با بچه‌تون برید اون ته، خوشت برید، نگهداری و حفظ بچه واجب تر از همه اینات، اونم بخصوص نرفایی که میشنوید و گوش نمیدین. برید خودمون بیم بگیم که خدایا ما فهمیدیم، ما میدونیم، همون فهمی که به ما دادی یه قدری با همون قد فهم فهمیدیم که چیزی بیاد. در اینجا خدا از این بیعت به نظر خودش خود فرموده، به ما هم گفته اینم همگانیه. بله، ولی همگانیست که اون کسی که میاد تقاضا میکنه خودش بخواد، خودش بخواد یعنی خالص باشه، فقط و فقط میاد برای اینه که بیعت کنه، درویش بشه. اول وقت میاد خب باید بفهمه، بدونه که این بیعت چیه، بفهمه چه کار میکنه. در مجلس عزا یا مجلس عروسی وارد میشه بدونه این چه کار داره میکنه، و بعدم بفهمه فقط همینه بخواد. برای رسیدگی به این، برای فهم این که خلوص نیت داره یا نه، اینجاست که بعد یا قبول میشن بعد یا رد میشن. اون وظیفه تعمونی هم که ردش میکنن، وظیفه بیعت از گردنش برداشته نشونه، میگه من گفتم رد کردن، نه، این وظیفه به گردنش هست، باید ببینه چه ایرادی در خودش بود که ردش کرده. به عنوان نمونه یه کاغذی دیدم، یکی نوشته این چه بدون این عنوان و بدون هیچی هم بخواد، این چه درویشیست؟ من 5 سال نمیدم درویشم، شما گفتید همه باید به فکر هم باشین، چرا شما اصلا به فکر من نیستید؟ من چنین اشتران یه مقداری دیگه، من اصلا از دین و کفر و همه چیز دست برداشت. اول خوب دلم سوخ کرده، نمیدم اینجا منی شهرستانه که ببود ببینم چی شده. یه وقت واقعا خوب از شدت استیصال و عصبانیته، یه وقت نه، خیال میکنه در بشه یا چیزم، مثل اینه که یه بار به شوهرش ناز کنه، نمونم دعوا کنه، بره برش ماشین بخره بیاره، نه نیست. اینه که گفتم به عنوان مثال برش. بعد فکر کردم که نه، اصلا یه در معلومه که از اول که درویش شده میخواسته رفیق داشته باشه، یه مثل حزبی که میان به یا باندی، این است که ولش کردم، اصلا جواب ندید، ولی بازم رهاش نمی کنم به کسی، آل بگرد این یکی. اما یکی پرسیده در چه آیه، نمیدونم گفته از که این آیه گفته شما را به شکل بوزینه های آوردین آفریدین، همچه آیه ای نیست. از خودمونم سعی کنیم آیه نیافرینیم. خدا گاهی اینقدر عصبانی میشه که میگه خیلی خوب آیه آفریدی قبوله، بر حسب همون آیه مجازاتت میکنه. نه اینجور من فکر نمی کنم این چه منظورش چیه، ولی یه منظوری اگه هست، یه چی دیگه هست در قرآن، آیه آمده در هم سوره بقره، پیغمبر خواب دیدن که بر منبرشون بوزینه های بالا میرن و میان بازی میکنن باش. و خب بحث مفصلی داره، شاید اینه که نمیفهمن بعد غلط معنی میکنم. هرگز خداوند نگفته، بله مسخ گفته چند بار، یکی مسخی که البته مسخ مدت کوتاهی طول میکشه، اونهایی که حق بازی میکردند که روزش شنبه ماهی بگیرم، روز شنبه ماهی ها رو جمع میکردم، یه شنبه میگرفتم توی برکه اینا، میگه اونا رو مسخ کردیم. نمیگه به شکل بازینه آفریدیم، مسخ کردیم، یعنی مسخ. الان در ادبیات مام هست که مسخ رو به صورت تغییر چیز میگن، نه این که صورت ظاهرش تغییر کنه. کسی که روی حق بازی چیز میشه، ممکنه به صورت بوزینه که حق بازه بشه به این شکل در بیاد خودم، و اونجا هم داره یک دو بار جدا مسخ داره. من بعد دستیزت که اونایی که مسخ شدن 3 روز زنده بودن بعد مردن. خب یه الان خیلی بیماری ها هست که شکل رو بکلی عوض میکنن. منظوری همچی آیه ای نیست بیاد به من کدوم آیه بعد چه آیه. یکی سوره الرحمنه که و نجم و ما شجرایت شدان، س ستاره ها و درخت ها سجده می کنند. سجده به خداوند. وقت در ما در کتاب ادبیات سجدمون هم می خیلی داریم که سجده کردن علامت به عنوان وقتی میخوان بگن خیلی تواضع کرد و کوچک کرد میگن سجده کرد، نه اینکه واقعا ستاره خام ستاره یه کره است چجوری سجده نداره. ببخشید مثلا حرف هم شکر اینا ناچار میکنه. حال این به معنای سجده است. بنابراین قرآن در ضمن این که کتاب تربیتی است، وحی الهی است ولی متضمن مسائل تربیتی است، همین رو با حالت ادبی بیان میکنه. میفرماید که مثلا در قرآن که بعد از خلقت زمین و آسمان و اینا خداوند بهش فرمود که به اینها که مجبورتون کنم، یعنی شلاق بگیرم بالا سرتون، قال تا آتینا طائعین، ما بنده ایم اطاعت میکنیم، یعنی دیگه شلاق نمیخواد. این برای نشون دادن این که همه چیزها نظم داره، همین ستاره ها، همین همه خلقت ها نظمی داره، همین نظم همین قوانینی نیست که بعضی هاشه ما تا کنون استخراج کردیم بعدن هم همینجور بریم جلو. نظمش اینه که اگر همین لیمو ما چیز میخوریم، گاوزبون میخورم گاهی، سیاه یه چایی سیاه و سیاه یک دو قطره لیمو توش میدیم قرمز میشه. مرد یعنی همین قواعد، همین قوانین، همین قد ما این قوانین رو فهمیدیم بازم خواهیم فهمید و لازم نیست بزنیم تو سر اون چیز که آی آب لیمو من ریختم قرمز شد بریزید خود به خود میشه. اینا با اطاعت آمدن، یعنی قوانین رد خور دیگه نداره. از اینجا البته بعضی ها این استنباط کردن گفتن خداوند آسمان و زمین و همه مخلوقات رو که آفرید یک قوانین و قواعدی براشون گذاشت و دیگه خودش کاری بهشون نداره، خودشون طبق اون قواعد رفتار کنه. نه، این از اون وره قصیده مثل پشت بوم که این ور کسی لب پشت بوم میگن نه یا جلو میفتی بیا خود برو عقب، این اینقدر به عقب که از اون دار بیفته. نه، اینا باید اینقدر از این جلو رفتن که میگن همه اختیارات با خود اینه. نه، خداوند ولله الخلق و الامر، خداوند هم خلق رو داره هم امر، یعنی امر یعنی اداره کردنش. همه سازمانهای جهان گیتی رو از ستاره ها و ستاره ها تا یه حب قند و قند چای هم خلق کرده هم در قواعدش داره. چه بسا خیلی چیزا دیده شده که مثلا چایی یه مرتبه رنگش عوض میشه. خیلی تحقیق کردن دیدن که اشعه هایی که از ستاره مثلا فلان میخوره بهش این نظره میکنه. و امرم امر خدا لله الخلق و الامر، هر دو رو یادتون باشه گردش. خلق و امر هر دو با خدا بود. یه مسئله عقد ازدواجه. عقد ازدواج مثل هر عقد دیگری هم هست. ازدواج در حقوقدان دقت کنن، ازدواج در سیستم حقوقی ما عقده، یعنی توافق طرفینه. حالا این توافق طرفین به هر صورتی بیان بشه، مفصل قانون مدنی اینه، توافق طرفینه. همون جور که توافق طرفین اینو به هم میبنده، اما خداوند هم دست میذاره روی این عقد، روی این گره، روی این عقد، و دیگه اجازه ندارن را به توافق طرفین به هم بزنن. اون وقت دیگه به امر خدا میشه، خداوند دست گذاشته روی این. البته خداوند هم یه راه های برای سهولت ها آفریده طبق قوانینش که اونا هست، به هیچ وجه قرارداد به هم نمیخوره. در این مدت زن یه وظایفی داره، مرد هم وظایفی داره. اگر این وظایف رو رفتار نکردن، عقد به هم نمیخوره. فقط به طرف حق میده که بگه چرا شرطتو به هم ریزدی، شرطتو انجام بده. اگه نشد اون وقت خداوند طلاق میده. خداوند یعنی قوانین الهی. دیگه طلاق هم به دست خداونده. عقد هرگز باطل نمیشه، عقد در جاش هست. طلاق هم که گرفتن طلاق هست، عقد در جاش هست. منتها این طلاق پلوش میشینه، اونه بی اثر میکنه. ولی خب زن و مردی عقد ازدواج، چهار تا بچه داشتن، بعدم طلاق گرفتن، بچه ها که از بین نمیرن، بچه ها همون پدرشونه، هم این مادرشونه. عقد سر جای خودش هست، چون آثار و نتایجش خواسته خدا. در گله گوسفند ما رفتیم میوارد. ما بچه که بودیم که خیلی میرفتیم این چوپانا گوسفندارا، مثل دعوت از ما میکردن. مثلا میرفتیم در بیابون که چادر زده بودن اونجا بود. زندگی طبیعی چیز داشت. از همون خاطرات اونا من نتیجه میگیرم چیز گرفتم. گوسفندا وقتی که میخوان وعده هم کنن برای به دنیا بیارن، اون وقت اینها رو جدا از گله نگه میداشتن، جای گرمی. بعدم که به دنیا اومد، تا یک روز دو روز اون بچه همراه اینام بود، هر دو در همین کوپه گرم نگهداری میشد. بعدن جدا میکردن دیگه. بعدن به اراده انسان جدا می شدن. خود اونا نمی خواستن جدا بشن، اراده انسان اینا رو جدا می کردن برای اینکه شیده شد. خداوند هم همینجور قوانینی آفریده، جزای آفریده. ما به خیال خودمون سر خود دیگه نیستیم، یه مدتی سر خود هستیم ولی بعد دیم. یکی از موارد ازدواج، بعد از اون که ازدواج کردیم دیگه مثل بره خداوند باید فکر کنیم، یعنی دیگه امر خداونده، فقط میل خودمون نیست در همه چیز. وقت منطقه راه تمایلات ما باز کردن، گفتن این تمایلات رو به نظر صاحب که خداوند برسونید بر همون روالی کج. مثلا اجازه دادن که در موقع ازدواج زن شرط کنه که منزل با منه، هر جو منزل باشه بخوام باید باشه. خیلی شرط کنه که مرد زن دیگری نگیره، ولی نمیتونه بگه اگه زن دیگری گرفت حرامه. نه، اگه زن دیگری گرفت این میتونه بگه تو با من شرط کردی، این رعایت نکردی، منو طلاق بده. اون وقت خداوند طلاق میده. از اینجا به بعد، یعنی بعد از ازدواج، جهتشم اینه که بعد از ازدواج دیگه مصلحت الهی است. ما تا وقتی زنده ایم چیز بکنیم، بچه کوچک بزرگ، بعدم که رفتیم، اگه بچه‌ام نداشته باشیم رفتیم رحمت خدا. ولی اگه معمولا خب همیشه نتیجه ازدواج آمدن اولاده، همه ازدواج ها اولاد هر کنم یکی دو تا داشته باشن، نسل بشره. خداوند در نسل بشر نظر داره، نمیخواد نسل بشر فاسد بشه، خراب بشه. اینا پیغمبران میفرسته که اینا رو کامل کنه. به همین دلیل اینا از کجا پیدا شدن؟ اینا بعد ازدواج هن. این بشری که نسل بشر بعد ازدواج، این از که خداوند در ازدواج نظر داره. فقط و فقط ازدواج رو به رضایت طرفین نگذاشته. طرفین فقط رضایت دارن که یه ازدواجی رو به وجود بیاره، ولی وقتی به وجود آوردن دیگه تابع مقررات کلیه. اینه که یکی پرسیده بود که عقل باطل میشه، ولی منظورم نه، عقل باطل نمیشه. قواعد الهی هم یعنی روالی که به طور معموله، ممکنه مدرتن بعضی ها از اینا مستثنا باشن، نه این که خودشون بخوان یا با قرآن برجت اینجور. باید ازدواج بکنن و اولاد بیارن. ازدواج هم در سنینه، در سن مشخصی، زائد بر اون سن، یعنی در غیر سن ازدواج چیزی نداره، اثری نداره برای. ولی ازدواج تا وقتی فرزند میارن خیلی است. در فرزند و در نسلی که به وجود میاد خداوند زی نظره، نظر داره که رو به جلو باشه، رو به تکامل باشه. تقریبا هیچ بیماری رو خداوند ارثی قرار نداده. یکی خیلی سرماخوردگی پیدا میکنه، همیش سرما میخوره، بعد بچهش بگه من به ارثم سرماخوردم. جز عده تعداد کمی که قدیم بودن که حالا اونام قابل علاج هست، و ارث دیگه نمیرسه. از این نظر است که خداوند میخواد بشر، این نسل بشر رو به تکامل بده، که بعضی ها این تکامل معنوی یا جسمی فرق کن، این تکامل رو خیلی میبرن به عقب هم میبرن و میگن خلقت روی تکامله، که اون بحث خیلی مفصل جالب و علمی است. اگر ولی به هر جهت میخواد جد کنه، وقتی در سن اصلی ازدواج، سنی که باید ازدواج نکنه، این یه خوده خلاف رویه. این است که ممکنه آثارش هم یه چیزا غیر رویه باشه، ولی اصلش جد هست. یه بعضی بیماری های روانی هم که ایجاد میشه در اثر اینه، اونه به جای دکتر روانی و دکتر اعصاب باید به دکتر چیزه مراجعه کرد، دکتر همین زیست شناسی، دکتر همه اینا در و دیوار جهان میگن سبحان الله، من نجم و شجر و یست جدو. فقط بشر چون بهش اختیار دادن نمیفهمه، درخت میفهمه، ستاره میفهمه، بشر نمیفهمه. بشر البته اینقدر باز فهم بشتاده چون فرموده است و ام علم الانسان ما لم یعلم، به انسان چیزهای یاد داد که نمیدونست تا اون روز. همین جایی که ما میبینیم الان، ما هر روز شاهد این هستیم که خداوند یه تعلیمی میده که تا حالا نمیدونست. از قواعد منتها یه چیزی هست، ما اینا رو همون جوری که متاسفانه حالا هست، چیزایی که یاد میگیریم برای کشتن خودمونه. یکی بمب نوبل، جایزه نوبل که میگن اینه، نوبل یه اختراعی کرد، باروت رو کشف کرد و باروت از برای اینهایی که سنگ میخواستن برای ساختمانشون یا میخواستن تونل بزنن، جاده درست کنن، به سنگ برمیخوردن، خیلی مشکل بود. این باروت به کمکشون رسید. باروت خیلی طرفدار پیدا کرد، خیلی خریدن، این ثروتمند شد، ثروت زیادی از این راه به دست آورد. ولی آدم نیک نفسی بود. بعد یک دوبار شنید که باروت رو برای یک انفجار به کار بردن و عده‌ای کشته شدن. خیلی ناراحت شد که این زحمت من، این علمی که خداوند به من داد، این اختراعی کردم، موجب قتل انسانهایی شد. تمام اموالش رو وقف کرد. اینه که جایزه نوبل که می‌بینید الان خیلی هم جایزه عظیمی است، هم افتخارآمیزه و هم مبلغ زیاده. حالا ما متاسفانه بشر از همون روز رو به جلو که هر روز یه اختراعی بکنه کشنده تر باشه، بر هم افتخار میکنن که این میگه ما یه بمبی داریم که تا انفجار پیدا کنه 10 نفر کشته میشه. اون یکی میگه ای که چیزی نیست، من بمبی اختراع کردم که 100 نفر کشته میشه. سومی میگه هیچ کدومتون چیزی نیست، من بمبی اختراع میکنم که چی. چهارمی میگه من باختم، بمبی اختراع کردم که تمام شهر رو زیر رو میکنه. اینا بر هم افتخار میکنه. ولی همین هارم چون خداوند میخواد اون چه در علمشه یاد بده به بشر، به ما یاد داده، در علم خودش هم هست، ولی همونجوری که خودش کمتر میشه این علم رو به کار ببره، به ما گفته، علمشون هنوز نگفته، به ما گفته که چطور سونامی تشکیل میشه، یه مرتبه رودخانه میاد بالا، آب دریا میاد بالا، سرازیر میشه روی شهری. ای آب دریا چرا میاد بالا بر؟ میاد بالا سرازیر میشه. یه مرتبه همین رودخانه که حالا سونامی میشه، زمان حضرت موسی برای اینکه نشون بده که این هم به امر ماست، به امر خداوند سونامی میشه، این مرتوت میره بالا. داره در پیدا کرد، شکافی شد اینجا، رفت بالا، شد مثل یک کوه آب، اون طرف هم یک کوه آب. خداوند به ما یاد میده. علم الانسان ما لم یعلم، به ردیف همه چیز یاد میده. ولی ما از کدومش استفاده میکنیم؟ هر وقتم که چیز کنیم، خود خداوند یک سونامی میفرسته، میگه ببینید من دارم این علمو، ولی اینو به شما یاد ندادم که سونامی رو چجوری به وجود بیاره، چجوری خاموش کنی. زیاد به علمتون ننازی، زیاد هی بمب اتمی و هسته‌ای و پسته‌ای و نمامچینا اختراعه، ولی کو گوش شنوایی؟ گوش شنوا گفتم یاد مولا علی نرون به سوره یادم مقدماتش میگه تعیه ها اوزنان واقعیه. این حرف ها که گفتیم گوش های شنوا، شنوا هم گوش های ما همه میشنوه، گوش همون میشنوه، ولی اینجا میگه واقعیه، یعنی گوش شنوا. تعیه ها اوزنان واقعیه، که وقتی این آیه آمد علی علیه السلام رفت خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله برای من از خدا اذن واعیه تقاضا کن، گوش شنوا تقاضا کن، که حضرت هم تقاضا کرد. بعد فرمود که خداوند به تو اذن واعیه داد، که علی فرمود بعد از اون فرمایش پیغمبر نشد من چیزی بشنوم فراموش کنم، از یادم بره. حالا اوزن واهیه بده مگم حرف زنیم همجور میافوی سر هم بس.